بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تأجيل در فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتش صلواتي مرحمت بفرد. بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بفرمایید قبل از این که عرائزم رو شروع کنم تقاضا کنم، چون فرمودن تا جایی که مقدور براتون میسوره تشبیارین جلوتر که فضای جلو پر بشه، که دوستانی که از بیرون میان دیگه لابلای جمعیت دنبال جای خالی نگردن. معذرت میخوام، ببخشید. هر مقداری که مقدوره تشبیارین جلوتر. بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق ما بر این بود که بر مبنای آیات و روایات بدانیم و بفهمیم که در عالم تکوین و تشریع، یعنی در خلقت خدای متعال و در دین و رساندن دین و بیان دین خدای متعال، اینجور نیست که ما خدا را به تنهایی اختیار کنیم. ما به خدا ایمان می آوریم، به ملائکه او، به کتب او، به رسول او. خدای متعال در عالم نظامی را قرار داده برای ارتباط با خودش. خدا قرار داده اینو. اگه میخواد خدا با بنده‌ای ارتباط برقرار کنه، ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه. خدای متعال اگه بخواد با بندشون ارتباط برقرار کنن، واسطه داره. بنده هم همینطور. در عین اینکه خدای متعال حجاب ندارد، ولی خلقت خدا قاعده دارد، قانون دارد. همونطور که برای عبادت خدا ما نماز می‌خوانیم و نمی‌گوییم که خدا به نماز من چه نیاز داره، امر او رو اطاعت می‌کنیم، برای رفتن به سوی او هم ابتغاء وسیله می‌کنیم، وسیله اختیار می‌کنیم از وسائلی که خودش اختیار کرده. در عین اینکه خدای متعال حجاب ندارد و باز شما مستقیم هم میتونید خدا رو صدا بزنید، اما مستقیم شما از خدا نه چیزی میشنوید نه حکمی براتون میاد. به هر تقدیر در عالم تکوین هم عرض شد که خدای متعال ملائکه خلق کردن، که عدد ملائکه در یه بیان حضرت فرمودن از عدد خاک ها بیشتره. یعنی اگه بخوایم بگیم لا تعد ولا تحصى، میشه اینو گفت. بر هر ذره‌ای خدای متعال حاکم است و ولایت دارد. ولی الله که همه عالم به اذن الهی به فرمان اوست، برای اینکه فرمان روایی کند جنودی دارد. خدای متعال سپاهیانی دارد که ما نمی بینیم، و بنا هم نیست ببینیم، بنا نیست ببینیم. حالا دیگه این که چرا نمیبینیم یه علتشو گفتیم، ولی علتهای دیگه هم هست و بیان شده. عرض کردیم که ملائکه رتبه بندی دارن، افضل اونها 4 ملکند، اسرافیل و میکائیل و جبرئیل و حضرت عزرائیل. این نشان از این دارد که ملائکه با هم تفاوت دارن. سوالی و مرقوم فرمودن که به نظر من پاسخ این سوال مبناش همین مطلبه که اگه توجه کنیم انشالله حل میشه. ما وقتی که میگیم ملائکه الهی از جنس نورن و اینا امور الهی رو در واقع موظفن انجام بدن، حالا هر کدوم از اونها یه وظیفه‌ای دارن، هر صنفی از اونها یه وظیفه‌ای دارن، از نورن و تحت فرمان خدای متعالند، تخطی نمی کنند، سهو و خواب و اینا غفلت ندارند. وقتی اینها رو میگیم تو ذهن ما، چون خب ذهن من کوچیکه، فکر من کوچیکه، مگه من چقدر تو عالم چیز دیدم؟ به محض اینکه اینو میگن، میگن خب پس اینا مثل این که همه یه صنفن، یه گروهن. بعد سوال میکنم که خب چرا یکی بر دیگری برتری داره و وجه برتریش چیه؟ وجه برتریش چیه؟ لا نفرق بین احد من رسله. خدای متعال میفرماید بین رسول الهی هیچ فرقی نیست، که اینو ما در مورد انبیاء الهی میگوییم، لا نفرق بین احد من رسله. بعد میفرماید تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، این فرستادگان رو ما برخی رو بر برخی تفضیل دادیم، برتری دادیم. این که فرقی بینشون نیست معناش این نیست که تفضیل بینشون نیست، برتری نیست. نه، روایت آیه قرآن تصریح دارد نسبت به انبیاء علیهم السلام و نسبت به ملائکه هم که دانستید، و آنچه که قرآن کریم در ملائکه میگوید اگر کسی آیات رو تلاوت کرده باشه مییابد که مثلا جبرئیل ملک مقرب، ملک بزرگی است. خب حالا اگر رسول الهی مرتبه دارند یا ملائکه مرتبه دارند، این پلکان و رتبه بندی به چیه؟ خدای نکرده مثلا رسولان الهی، پیامبران، پلکانشون نستجیرو بالله به معصیت، یعنی اونی که معصیت بیشتر میکنه پله پایین تره. شما میگین خب احتمالا دیگه، چون همه که اهل طاعتن، همه دارن اطاعت میکنن، فرق ندارن که. پس وجه تفضیل چیه؟ اتفاقا وجه تفضیل به طاعته. بله، یه نفر طاعتی میکند که ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، نه من اعمال، عبادت. او یه ضربت میزنن، دیگران هم ضربت میزنن. امیر المؤمنین علیه السلام نماز میخواند، همه عالم هم نماز میخونه. ما اون طرف رو هیچ وقت تصور نمی کنیم. فقط شما به این نکته توجه کنید، در جهت کمال تعالی، در جهت مثبت، در جهت آسمان بالا رفتن، سقف نداره این آسمان، تموم نمیشه. مثلا شما نگید مثلا یه پلکان دهمی هست که اونجا دیگه سقف آسمان است و منتها اونجاست. نه نه نه، تمومی نداره. لذا وقتی که ما توفیق داریم صلوات میفرستیم، اللهم صل علی محمد، هر یک از اینها توجه ویژه‌ای به رسول خدا میشود صلی الله علیه وسلم، و ایشون مقامشون میره بالاتر. شما میگین تا کجا میره بالاتر؟ تا کجا نداره که. دقت کنید بالا که حد نداره، حد داشته باشه که معنی نداره که. خب حالا شما یه ملائکه‌ای رو تصور کنید معصومه، وقتی بالا حد نداره اون وقت رتبه بندی میشن، حتی میشه تمام این ملائکه که قابل شمارش نیستن دونه دونه شون نسبت به دیگری رتبه داشته باشن. ما عالمو کوچیک میبینیم، ما نمیتونیم رتبه بندی رو تشخیص بدیم. لذا فطرس معصیت نکرده. ملک به تناسب اینکه فرمان الهی را چگونه انجام میدهد رتبه پیدا میکنه، یعنی به عبادت دیگه، به اطاعت دیگه، چیز دیگه‌ای که ما نداریم که. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مقامشون چیه؟ اینه که عبد خدا، سبحان الذی اسرا بعبده، اون کسی که به حق این اسم رو داره رسول الله است، امیر المؤمنین علیه السلام است، ائمه هدا علیه السلام هست، بندگان خدا اینا که از خودشون هیچی ندارن، وعاء مشیت الله هند. اینو توفیق داشتیم یک سال همه بحث ما این بود که بندگی چیه و نتیجهش چیه. اینا ظرفن برای خواسته های خدا، از خودشون چیزی داخل خواسته خدا نمی کنن. خب حالا در میان بندگان خالص خدا که یکیش مثلا حضرت یوسفه، انه کان من عبادنا المخلصین، بندگان مخلص خدا رتبه بندی نیست؟ چرا هست؟ چرا هست؟ اون ور میشه تفاوت. تازه این تفاوتی است که ما میتوانیم بیان کنیم و بفهمیم. وجوه دیگری برای تفضیل هست که بیان شده که موضوع بحث ما نیست. ما خواستیم یه نکته رو اشاره کنیم. لازم نیست معصیتی رخ بده. و از اون طرف عقوبت الهی بر بندگان مقربش لزوماً برای معصیت نیست. اگر حضرت یوسف در زندان اون هم بند خودش که داره میره بیرون میگه اذکرنی عند ربک، مثلا میگه رفتی بیرون یه یادی هم از ما بکن پیش این پادشاه اینها، بعد خدای متعال بفرمایند که یوسف تو توی چاه بودی، ما نبودیم با تو که اینجا اینجوری گفتی، حالا یه 7 سالم بمون، این که معصیت حساب نمیشه که. اگه ماهیت این معصیت باشه که ما صبح تا شب علی دوام داریم معصیت میکنیم غیر از اون معصیت های دیگه ای که میکنیم، اینم یکیش. تعلل در انجام فریضه ماهیتش معصیته؟ اگه باشه که ما هر نمازی که میخونیم داریم معصیت میکنیم، چون تأخیر میکنیم. لذا اگر مقربین درگاه خدای متعال و اگر اونایی که قرار کارا انجام بشه توسط اونا یه کمی تعلل کنن، یه چشم به هم زدن و کمتر از اون، یا به هر صورت، وقت اونها عقوبت جدی میشن. به محضی که گفته میشه مثلا فطرس اینطور، تو ذهن ما مثلا یه معصیت میاد. نه، اصلا تو اون مقام اینا نیست. بنابراین در حوزه اسمت یکی از وجوه تفضیل و برتری مقولات اطاعت و عبادته، در کیفیت اونه و لزوماً مربوط به یه فعل مثلا حرام یا قبیح نیست. عرض شد خدمتتون که در میان ملائکه الهی 4 ملک مقربند، یکی از این ملائک جبرئیل است. به عنایت امام زمان علیه السلام امشب این نکته‌ای بر ما روشن بشه. البته امام زمان علیه السلام چرا یه نکته، انشاءالله ابواب علوم رو برای ما باز بکنن. همه مسلمونا جبرئیل رو میشناسن، همه مسلمان ها می دونن جبرئیل مأمور بوده و مشرف شده به این افتخار که محضر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برسد و قرآن رو بیاره. البته روایت هست که هر آیه‌ای که نازل می شده، حالا من از حافظم اینو دارم میگم ببخشید، هر آیه‌ای که نازل می شده که جبرئیل می آورده، چهار ملک با او همراه بودند، با تشریفات قرآن می آمده. آنچه که خدای متعال به پیغمبرش می خواهد بگوید توسط جبرئیل آمده، هر تعلیمی، هر خبری، هر چه که آمده. تا اینجای داستان میگیم خب این امر روشنیه، ما هم که میدونستیم اینو. البته بگذاریم از این که وهابیا میگن که شیعه در نماز وقتی نمازش تمام میشه، ما میگیم الله اکبر الله اکبر الله اکبر، اونا میگن که شما میگین خان الامین خان الامین خان الامین. اینو وهابیا میگن، یه موردش به خود من گفت توی مسجد النبی صلی الله علیه وسلم، گفت شما اینو میگید. گفتم خب تو که بغل من نشسته بودی که، من که نگفتم هم چیزی که. گفت شما میگید جبرئیل خیانت کرد. گفتم چرا ما اینو میگیم؟ جالبه، ما یه چیزی میگفتیم که خودمونم نمیدونستیم که میگیم و نمیدونستیم که اصلا چرا میگیم. گفتش که شما میگید که قرار بوده که امیرالمؤمنین علیه السلام پیغمبر شه، جبرئیل خیانت کرد، رسول الله رو پیغمبر کرد. خب برای شما هم تازه است دیگه، تا امروز توجه نداشتید، شما کمی چیزی رو میگید خودتونم نمیدونید. میگن شما چنین اعتقادی دارین. خب حالا ما که همچی اعتقادی که نداریم هیچ، بلکه اون چه که ما در مورد حضرت جبرئیل تو بعضی از روایات و ادعیه داریم مثلا غیر از اینه. به هر تقدیر آیات و روایات حکایت از این می کند که انبیا علیهم السلام وقتی می خواد بهشون وحی بشه، تعلیمی بشه، توسط جبرئیل انجام میشه. از اینجا به بعد و در حد چند دقیقه خوب دقت کنید. ببینید ما که جبرئیل رو نمیبینیم که، ملک دیگه. درست جبرئیل به صور گوناگون خدمت رسول الله میرسیده، در میزده، اجازه میگرفته، اما ما که نمیدیدیم که. اگرم کسی جبرئیل را در اون صورتی که می آمده مثل امیرالمؤمنین علیه السلام به اذن خدا می دیده، بازم باید حضرت معرفی می کرده. نکته اینه، اون چیزی که ما مشاهده می کنیم این است که رسول خدا به من می گوید جبرئیل بر من نازل شد، آمد، این را به من گفت. درسته یا نه؟ یعنی از صدر اسلام به این طرف هیچ کسی جز این مدل گزارش نمیتونه از جبرئیل داشته باشه. جبرئیل آمد، اینو به من گفت. خب کسی که از رسول الله این سخن را میشنه و یا کسی که این خبر را از کسی که رسول الله به او گفته است میشنود، اینو میشنود که یه نفری برای من آمد نقل کرد که رسول الله گفته است جبرئیل آمد پیش من. چه گفت یا رسول الله؟ اینو گفت. من از کجا میفهمم که قرآن بر پیغمبر نازل شده توسط جبرئیل؟ به بیان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم. درسته یا نه؟ من از کجا میفهمم این چیزی که الان حضرت فرمودند، این عبارات و کلمات، این قرآنه، حضرت به من تعلیم میکنند. بعد جبرئیل که میآید چیزای دیگه به حضرت میگوید یا نمیگوید؟ میگوید، برخی از اونها رو به ما حضرت نمیگویند، برخی از اونها رو هم به من میگویند. مثلا میگویند برادرم جبرئیل آمد این گونه گفت. دقت بفرمایید خوب. پس منم، رسول خداست، چنین خبری است که جبرئیل مرا آمد و این چنین گفت. سوال من اینه، تو این مقام به لحاظ صحت اصالت چه فرقی بین قرآن و سایر کلماتی است که جبرئیل آورده؟ تو که نه جبرئیل میبینی نه پشت پرده رو میبینی، جبرئیل آمده به رسول خدا مطلبی رو گفته، رسول خدا به تو میاد همون مطلب رو میگه، تو مخاطب رسول اللهی، یا تو نقل میکنی از کسی که مخاطب رسول اللهه. مگه ما میتونیم سوا کنیم؟ جبرئیل از جانب خدا آمده. آن کسی میگوید جبرئیل خیانت کرده که بیاد بعضی از حرفای جبرئیل رو بپذیره، بعضیشو نپذیره. اونجایی که حضرت قرآن تلاوت میکند میپذیرد، آنجایی که حضرت میگوید جبرئیل در وصایت امیرالمؤمنین علیه السلام به من اینو گفت، نمیپذیرد. بعد بهانه رو ببینید، چه کلایی سر آدم میذارن. میگه اون قرآنه، این روایته. عزیز دل من، هر دوی اینها آورده جبرئیله. تو نه شعور سوا کردنشو داری نه فهمشو، و تو مخاطب رسول اللهی، او میگوید از جبرئیل، تو میشنوی، برای تو چه فرقی میکنه؟ لذا در این مقام سخن حضرت با قرآن برای تو به لحاظ اطاعت هیچ فرق نمیکنه، بلکه مطلب بالاتر از اینه. اگه حضرت آمد قرآن تلاوت فرمود، آیه فرمود با کفار و مشرکین بجنگ، بعد حضرت گفت جبرئیل به من آمد گفت تو نجنگ، تو باید پیغمبر رو اطاعت کنی. جای تو قرآن شما شنیدین آیه‌ای که قرآن بگه قرآن رو اطاعت کنید؟ یا قرآن گفته رسول رو اطاعت کنید؟ جبرئیل به قرآنی که از جانب خدا آورد به ما تأکید کرد رسول را اطاعت کنید یا قرآن را اطاعت کنید. فرمود من یطع الرسول فقط اطاع الله، نه من یطع القرآن فقط اطاع الله. چرا؟ نه چون قرآن پایین تر است یا بالاتر است، بحث این نیست، بحث اینه که تو از نوشته نمیتونی اطاعت کنی. اصلا اطاعت کردن از نوشته منطقا غلطه. چرا؟ چون نوشته دست توست، تو به اختیار خودت سوا میکنی از توش، هر جور خاصی میپیچونی. قرآن اینجا اینو گفته، اونجا اینو گفته. چیز عجیبی میگم، برید مسلمان ها رو ببینید با همین قرآن چجور تو سر کله هم میزنن، همو میکشن. مگه واقعیت عجیب و دور از دسترسی رو داریم میگیم؟ نه خیر، نوشته رو که نمیشه اطاعت کرد، مگر نوشته خاص با سفیری از کسی که تو میشناسی برای تو پیامی خاص دارد، مثل یه فرمانی پادشاه و یه سلطان برای تو آورده. قرآن که به تو وحی نشد که، قرآن که نامه نبود برای تو که، قرآن وحی الهی است که توسط جبرئیل بر رسول الله نازل میشود، او وحی را تلقی میکند، بر تو تبیین میکند. لتبینن الناس 44 و 64 نحل حضرت بر تو تبیین میکنه. تازه بعد همه اینا باید صبر کنی، حضرت به تو بگه این که فرمود اذنن الذین یقاتلون بانهم ظلموا، اونایی که بهشون ظلم شده اجازه داده شد که مقاتله کنن، باید وایسی بگه کی، کجا، چه جوری. حضرت اگر فرمود اقم الصلات، میخوای بلنشی کجا بری چیکار کنی؟ سب کن، سلو کما رأیتمونی و سلی، سب کن بهت بگم چی کار کنی، کی، چه وقت این کارو بکنی، با چه مقدمه ای، به چه شکلی. قرآن میخوای اطاعت کنی؟ میتونی، برو اطاعت کن. چرا دروغ میگی؟ قرآن مرا به اطاعت رسول فرمان داده. چقدر مغالطه، چقدر شیطنت، چقدر دروغ. جبرئیل میآید نزد رسول خدا، برای رسول دوسرا اخباری رو میاره، قرآن میاره، مطالبی رو میگه. ما که این طرف داستانیم، ما که سرمون نمیشه که جبرئیل ملک مقرب، امانتدار الهی، آنچه که خدا اراده میکند توسط جبرئیل به رسول الله میرسد. پیشتر گفتیم در این عالم خدای متعال اینجور مقدر کرده که ملائکه کارها رو انجام بدن، ملائکه خدمتگزار اهل بیتن، جبرئیل خدمتگزار رسول الله هست، او موظف است این وحیو بیاره. بنابراین آنچه که رسول الله فرموده است و در روایات شیعه و اهل سنت هست که رسول الله فرمود برادرم جبرئیل آمد این را گفت، کسی به محضی که اینو خوند باید چهار ستون بدنش بلرزه، بگه همونی که قرآن آورده همون داره میگه. هرچند که رسول خدا اگر این را هم نمی گفت، بدون هیچ استنادی به من فرمان میداد، چون ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، میفهمیدم که این فرمانی است از جانب خدای متعال. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرمایید. یکی از عنایاتی که خدای متعال به پیامبرانش کرده است آن است که توسط جبرئیل برای اونها یک گوشه ای، یک ذره ای، یک پرتوی از واقعه کربلا رو گفته و اونها به این شرافت نائل شدن. توجه کنید، ببینید امام زمان علیه السلام با ما چه کرده. شما لابلای این کتاب ها بخونید، کتاب سیرتونا و سنتونای علامه امینی، ببینید خدا برای پیغمبرش یه بار، دو بار، سه بار یه خبری از امام حسین علیه السلام آورده. شما اینجا همون خبر رو میشنوید، هم خبری که برای پیغمبرای دیگه آوردن میشنوید، هم خود واقعه رو میشنوید و و و. جبرئیل به حضرت آدم میگوید آدم ولدو که هادا یصاب به مصیبت تسقر عندها المصائب. آدم فرزند تو به مصیبتی مبتلا میشه، فرزند تو این، اشاره به امام حسین علیه السلام میکنه. البته ببخشید من اینا رو اینجوری عرض میکنم، کسی که تو این تردید نداره که جبرئیل به آدم بگوید فرزند تو حسین، بعد بگه اون موقع که امام حسین علیه السلام خلق نشده بود. یه آیه تکلیف همه رو روشن کرده دیگه، از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم الستو بربکم قالوا بلا. در یه موقفی همه ما قشنگ مرتب منظم به صف بودیم، از صلب آدم از ذریه او از همه اقرار گرفته شده، همه گفتیم بله، بس عجیب نیست. حالا یکی از اونها رو حضرت جبرئیل داره به آدم نشون میده، آدم این فرزند تو یصاب به مصیبت تسخر عندها المصائب، این به مصیبتی مبتلا می شود که همه مصیبت ها در مقابل این کوچیکه. یبن شبیب ان کنت باکیان لشیئن فبکل الحسین ابن علی ابن ابی طالب. فقال یا اخی و ما هیه، تعبیر یا اخی در مورد جبرئیل روایت فرموده انبیا خیلی با جبرئیل احساس صمیمیت و نزدیکی می کردن و جبرئیل با رسول الله، لذا این تعبیر یا اخی حکایت از این داره. برادرم جبرئیل اون چیه؟ قال یقتل عطشانن غریبن وحیدن فریدن، کشته میشه تشنه غریب تنها تک لیس له ناصر ولا معین، هیچ یاور و کمککاری نداره. ببخشید، اینایی که خوندیم در اوصاف سید الشهدا علیه السلام، همه اینا اوصاف امام زمان ما هم هست. حالا ما عطشانشو فقط میگیم مال حضرت، ولی امروز امام زمان علیه السلام غریب است، وحید است، فرید است. من خودمو میگم، هممونم دنبال زندگی خودمونیم. بلا ناصر و ما این. قال یقتل عطشانا غریبا وحیدا فریدا لیس له ناصر ولا معین ولو تراه یا آدم و هو یقول، ای آدم اگه اونو میدیدی در حالی که داره میگه وا عطشا، مردم از عطش، وا قلت ناصرا حتی یحول العطش بینه و بین السما کدخان، آتش بین او و آسمان. این فاصله که شفافه رو به سان دود کرد. چون روز هفتم دستور آمد، روز هفتم دستور آمد که از آب جلوگیری شود، در خیمه ها آب کمیاب شد. وقتی تشنگی بر اصحاب آن حضرت غلبه می کرد، با زحمت مقداری آب تهیه می کردن، ولی چون عمر سعد فهمید به شدت مانع شد، لذا دیگر در خیمه ها آب پیدا نشد. تشنگی بالا گرفت، خصوصا روز عاشورا. خب چرا تشنگی بالا گرفت روز عاشورا؟ یک، نبود آب در خیمه ها. دو، تابش آفتاب به صورت مستقیم. سه، داغ شدن زمین کربلا. ما کربلا مشرف شدیم، اتوبوس وایسا چند سال پیش، یادم روز بود، تابستون بود، خیلی هوا گرم بود، اومدیم از اتوبوس پیاده بشیم. اون زمانی بود که صدام هنوز بود دیگه، این تفتیش و این بازرسی ها نبود. نزدیکای هتل بود، یکی دو دقیقه راه بود. اومدیم بیام پایین، اتوبوس ترمز کرد، در رو وا کرد. همین اومدیم بیام پایین، یکی از آقایون گفت آقایون یه مطلبی من بگم، اینجا که میخواین بیام پایین پاتونو بذاریم پایین، این زمین همون زمینیه که دخترای امام حسین پا برهنه اینجا میدویدن. بعد کفششو در آورد، جوراباشو در آورد، همه همین کارو کردن، پاتونو میذاشتیم رو زمین میسوخت. پوشیدن لباس جنگ، داغ دیدن زنان و بچه‌ها و اصحاب. دیدین کسی داغ میبینه میگن براش یه آب قندی، آبی چیزی ببرین. زخم‌های متعدد بر پیکر آنان، کودکان صغیر که طاقت تشنگی ندارند. خیلی عجیبه ها، این همه اتفاق تو عالم افتاده، هیچ کسی احساس دانشمند بودن نمی‌کنه بیاد بره راجع به اونا حرف بزنه که درسته یا نه. همه جمع شدن بگن اصلا علی اصغری بوده یا نبوده، بعدم تشنه بوده یا نبوده. مشکل اسلام همین یکیه، واسه که اینجا نشستی عشق و ازت بگیرن، چون این موجبه بهشته. علمای بزرگ که کارای قدر کردن، وقتی اونا رو دیدن تو خواب گفتن شما رو چی نجات داد؟ گفتن گریه بر امام حسین. وقتی حبیب ابن مظاهر رو میبینن میگن حبیب تو که چنین سابقه ای داری از اون زمان، امیرالمومنین رسول خدا، چه و چه و چه، اونم تو این مقام و منزلت، اینم که حرمته، آرزو هم داری؟ میگه آره. دلت میخواد بیای تو دنیا؟ آره آره میخوام بیام تو دنیا، یه آرزو دارم. چی آرزو؟ میخوام بیام تو مجلس امام حسین گریه کنم. چون حبیب که نمیتونه تو کربلا گریه کنه، میدونین که نمیتونه گریه کنه، باید بیاد پیش هسته زینب بگه نه ما هستیم. او که نباید گریه کنه پیش حضرت رقیه، اون باید پهلوانیشو نشون بده. اون موقعی هم که زمین میخوره که نباید گریه کنه. حال بنگرید بر آنها چه گذشت. لذا امام حسین علیه السلام به شیعیان پیام تشنگی میدهد. حضرت سکینه فرمود چون پدرم کشته شد آن بدن نازنین را در آغوش گرفتم، حالت بیهوشی به من روی داد. در آن حالت شنیدم پدرم میفرمود شیعتی ما ان شربتم از به ما این فذکرونی. شیعای من کار سختی که ازتون نخواستم، این آبا میخوای بخوری یاد من بیفت، به بچت میخوای بدی، بگو سلام بر حسین عزیزم، بگو این آب حسین مهر مادرشه، ما داریم میخوریم. او سمعتم به قریب او شهید فندوبونی. وقتی جبرئیل اونو برای حضرت آدم میگه که حتی یحول العطش و بینه و بین السماء کالدخان، در روایت دیگری هست که جبرئیل میگه یا موسی صغیرهم یمیت العطش، کوچولوهاشونو تشنگی کشت، و کبیرهم جلدهم منکمش، اونهای بزرگ سالاشون هم پوستشون منقبض شده از بیابی. در بعضی از کتب مقاتل از حضرت سکینه روایت شده که در شب یا روز نهم محرم آب در خیمه ها نبود و ظرف هایی که در آن آب می کردن خالی بود، از تشنگی لبها خوش شده بود. با خود گفتم به خیمه عمم زینب بروم، شاید مقداری آب برای ما ذخیره کرده باشد. چون به در خیمه عمم رسیدم دیدم آن مقدر نشسته، برادر شیرخوارم علی اصغر را به دامن گرفته و هو یلوک به لسانه من شدت آتش، بچه در زبونشو از شدت آتش هی بیرون میاره میبره تو. دیدم برادرم مثل ماهی که از آب بیرون افتاده مضطربه. عمم هی میخواد آرومش کن، میگه صبرن صبرن یبن اخی، صبر کن صبر کن پسر برادر، یک کاری برات میکنم. نمیدونم اون جایی که امام حسین بچه رو گرفت آبش بده، نمیدونم حضرت رباب پیش خودش گفتش که چطور این بچه رو امام حسین گرفت، چه زود آروم شد، چه زود بهش آب دادن. کجا بونی آب؟ سید ابن طاووس می نویسد چون امام حسین علیه السلام دید جوانان و دوستانش همه کشته شده اند، تصمیم گرفت خود به جنگ دشمن برود و خون دلش را نثار کند. صدا زد هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله. هیچکی نمونده دیگه. وقتی این صدا رو حضرت بلند میکنه، دو تا مردن این صدا رو میشنون، یکی به محضی که میخواد بلندشه میفته، یکی هم تو بغل حضرت زینب و حضرت رباب و بچه هاست. هل من ذاب بن یذب عن حرم رسول الله، هل من موحد یخاف الله فینا. هیچ خدا پرستی نیست. هل من مغیث یرجو الله به اغاثتنا، هل من معین یرجو ما عند الله فی اعانتنا. کسی نیست ما رو یاری کنه، از خدا نصیبی بگیر و نصیبی ببره. زنان حرم چون صدای استغاثه حضرت را شنیدن، صدا به گریه بلند کردند. امام حسین علیه السلام به سوی خیمه آمد، به خواهر خود زینب فرمود: ناولینی ولدی از صغیر حتی اودعه. این بچه کوچیکم، پسر کوچیکم رو بده، میخوام باش خداحافظی کنم. آقایون وقتی بابا میخواد بره یه مسافرتی که شاید بر نگرده، خب همه میان خداحافظی میکنن، همه میان. علی اصغر یا صاحب از زمان ببخشینا، بلند شو بابا داره میره، برو خداحافظی کن، دلت تنگ میشه بعدن افسوس میخوری خداحافظی نکردی، بعدن مثل مادرت رباب تو مجلس اسارت میپری سر بابا تو بغل میکنی. برو برو بلند شو، برو خداحافظی کن. امام حسین بچه رو میگیره بغلش.
یه جمله ایست امشب اینو نمیشنوید: لما قتل العباس بان الانکسار بی مجل حسین.
نمیدونم اگه علی اصغر اگه زبون داشت شاید به باباش میگو بابا قیافت خیلی برگشته، چرا اینقدر شکسته حالی؟ قیافت همیشه باز بود، چی شده بابا؟
امام حسین میخواد بوسه بزنه، مثل همیشه بوسه زدم روی گونه‌ات، اما لبم ز تاول رویت کباب شد. این دفعه چی شدی علی اصغر؟ امام حسین میخواد از علی اصغر خداحافظی کنه.
هرمله اسب خود تاخت، سوار اسب شد، بر بلندی آمد. وقتی مختار ملعونا رو میخواد به سزای اعمالشون برسونه، از یکشون میپرسه: هیچ وقت تو کربلا دلت برای امام حسین سوخت؟ میگه: آره یه جا دلم آتیش گرفت، دیدم امام حسین داره از میدان بر میگرده، زیر عباش یه چیزی گذاشته، میرسه به خیمه وامیسته، قبل اینکه به خیام بره وامیسته، من نمیدونم چی میبینه، من نمیدونم، بر میگرده میگه: دیدم سه بار. میره طرف میدان، میره کنار خیمه گودالی رو میکنه. یا ابا عبدالله، ببخشی من این جمله رو میگم، این همون امام حسینیه که شب عاشورا یکی از اصحاب میبینه امام حسین آمده اطراف خیام و پشت خیمه داره قدم میزنه. حضرت میگن: کجا دنبال من بلند شدی اومدی؟ عبارت از منه. میگه: آقا ترسیدم شب اینا ممکنه شما رو بزنن. میگه: نه. دستشو میگیره، میگه: فلانی بیا اینجا این راه پیدا کن برو. میگه: آقا کجا برم؟ بعد میگه که دیدم حضرت هی خم میشه، این خارها رو از زمین ور میداره، نمیدونستم برای چی. میگه: دیدم امام حسین آمد یه گودالی رو کند، علی اصغر رو گذاشت. نمیدونیم برای چی، ما که نمیدونیم میخوان سرا رو ببرن که، ما که نمیدونیم سرا رو میخوان بنیزه کنن که. شما که خبر نداریم که وقت عصر عاشورا، وقت بعد واقع عاشورا، هر گروهی سری داره، یکی از اون ملعونها میاد میگه: چرا به ما چیزی نرسید؟ تمام کربلا رو بگردید، یه نفرم داره نگاه میکنه میلرزه.
ارمله اسب خود تاخت، بر بلندی آمد، از مرکب پیاده شد. دقیق میخواد کار کنه، از مرکب پیاده شد. تیرسه شعبه روانه آن طفل نمود، آن طفل مثل مرغ سرکنده، فزوبه هر طفل من الازن الازن. بابا من اومدم با تو خداحافظی کنم، تو داری خداحافظی میکنی. امام حسین خونها را در کف دست جمع می کرد، به هوا می پاشید. خدا گواه باش، خدا ببین با ما چی کار دارن می کنن. ثم رجع به طفل مذبوحاً و دمه یجری علی صدر الحسین. امام حسین برگشت با طفل سربریده، خونش به روی سینه امام حسین ریخته، همون جایی که الان هم همون جا خوابیده. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمون قلبن ینقلبون.